الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نثار ارواح انبیا و اوصیا، به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون، صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نثار ارواح علما ربانی و شهدا راه حق، به خصوص روح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه صلوات دوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین و برای شوکت و اقتدار هرچه بیشتر کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس، به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیده این به اینجا که امام فرمان که قرآن فرمان این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باز می‌داره. نه یعنی باز داشتن. باز داشتن دو گونه است. یه باز داشتن تشریعیه که همونیست که در اصول بحث میشه طلب و ترک الفعل. مولا به عبدش، پدر به فرزندش یک کلمه ای رو میگه که مفادش طلب ترک فعل، این کار رو نکن. این نهی تشریعی. نماز نهی میکنه از منکر، فرمودن که منظور نهی تشریعی نیست.
نماز نمیاد به ما
بگه، فقط بگه که کار بد نکن. نه، این نهی در اینجا
به معنای بازداشتن تکلیمی، یعنی نماز دست و پای آدم رو میبنده برای خلاف کردن،
رو باز میداره، یعنی عملا کاری باش میکنه که نمیتونه فحشا و منکر بشه. برای ما میفهمن چطوره که پس ما که میشیم، ما که منکر اشتاق منکر میشیم. فهمن برای اینکه نمازمون نماز بود. اگر نماز ما نماز بود این اثر رو حتما داشت. خب کدوم نماز نماز نیست؟ گفتن خیلی هاشو تو روایات ما هست. گفتن لا صلاة الا به فاتحة الکتاب. گفتن لا صلاة الا به تهجد. گفتن لا صلاة لمن لا ارغام عن فن له، یعنی کسی که بینیش رو مهر نمیذاره نمازش نماز نیست. و همینطور لا صلاة الا به حضور القلب، نمازی که حضور قلب درش نباشه اون نماز نماز نیست. فرمودن 50 سال نماز میخونم من و اثر نیست، باید به فکر بیفتم که من یعنی 50 سال بازی میکردم نماز نمیخوندم. بله بازی میکردم. اگه انسان توجه بکنه که بازی میکرد، اون وقت متنبه میشه و در صدد برمیاد که مشکل رو حل کنه. ولی میفرمان شیطان از راه های مختلف میاد. یکیش اینه که میگه خب حالا توبه میکنی، آخر عمر توبه میکنی. در حالی که انسان باید توجه داشته باشی که توبه اصل انجامش موفقیت میخواد و کسی که مبتلا به گناه میشه این احتمال رو باید بده که ممکنه این توفیق توبه آخر ازش گرفته بشه. تازه توبه بکنه 50% کار توبه کردنه، 50% دیگه‌اش قبول خداست. توبه رو او باید قبول بکنه تا توبه نتیجه بخش باشه. یکی دیگه از راه‌های اغوای شیطان اینه که میگه خب ما پیامبر اکرم رو داریم، امیرالمومنین رو داریم، امام حسین رو داریم، اینا برای ما شفاعت میکنه، در حالی که شفاعت هم قابلیت میخواد. از کجا من که مراقب خودم نیستم و گناه میکنم شفاعت شامل حال من بشه؟ و یه در روایات ما نیست، هم از رسول اکرم هست هم از ائمه علیه السلام هست، کسی که نمازش رو سبک بشماره شفاعت شامل حالش نمیشه. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی اگه کسی نزدیک مسجده نمازش رو تو خونه بخونه این یه نوع سبک شمردن نمازه، باید بره نمازش تو مسجد بخونه. یه نوع غریب گذاشتن مسجده. پس بنابراین اینم یه اقواییست که شیطان میکنه که میگه شفاعت. یک راه دیگری که شیطان انسان رو اقوا میکنه اینه که میگه خدا ارحم الراحمینه، تو امیدوار باش به رحمت خدا. بله خدا ارحم الراحمین هست، ولی همین خدا اشد المعاقبین هم هست. آدم باید به اینم توجه کنه، ممکنه در اثر عدم مراقبت کار انسان به جایی برسه که اشد المعاقبین ارحم از حیطه رحمت خارج بشه. اینی که امام فرمودن که اگر قلب در وقت عبادت غافل و ساهی باشد عبادت او حقیقت پیدا نکند و شبه لهو و بازی است. البته چنین عبادتی را در نفس به هیچ وجه تأثیری نیست، این عبادت در روح آدم اثر نمیذاره و عبادت از صورت و ظاهر به باطن و ملکوت بالا نرود، یعنی همین دست و پا و حرکات بدنه. روح که اصل کاری انسانه، تمام حقیقت انسانه، از این عبادت بهره‌ای نمیبره، چنانچه به این معنا در اخبار اشاره شده. و قوای نفس با چنین عبادتی تسلیم نفس نشوند، این عبادت باعث نمیشه که انسان بر اون قوای حیوانیش مسلط بشه و بتونه اونها رو در اختیار بگیره و اونطوری که مرضی خدای متعال هست عمل کنه. و سلطنت نفس بر آنها بروز نکند. علاوه بر این که اون دومیش خیلی روشنه، قوای ظاهر و باطنه تسلیم ارادت الله نگردد، یعنی اول اینه که قوای ظاهر تسلیم قوای باطن بشن، این حرکات بدنی تسلیم اون نیت نورانی قلبی و روحی بشه، ولی اینم که تمام کار نیست، باید تمام اینا تسلیم اراده خدا بشه و انسان توجه داشته باشه که در محضر حقه و باید بندگی کنه. بندگی هم به عنوانهای مختلفی میشه. یکی این که خب خدای متعال این همه به من نعمت داده، میخوام شکر کنم، این بندگی. یکی این که میخوام به الطاف او نائل بشم، به بهشت او برسم، اینم فرمودن بازم بندگی. یا میخوام از عذاب او نجات پیدا کنم، یا اونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، اصلا من میبینم که من کیم در مقابل اون عظمت، و خود اون عظمت منو وادار میکنه که در مقابل او سر به سجده بگذارم و اوامر و نواهی او را جدی بگیرم. البته امام در یه جایی فرمودن اونی که نماز میخونه یا هر عبادتی رو میکنه برای بهش، این در حقیقت داره ارضاء نفس میکنه، این مشرک واقعیه، یعنی برای خودش حساب باز کرده. یا اون کسی که نماز میخونه برای اینکه جهنم نره، بازم برای خودش داره میخونه. فرمودن این نمازها واقعا شرکه، ولی خدای متعال از روی فضلش این شرک ها رو بخشیده. لذا در قرآن آمده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. من باید اگه عبادت میکنم اون عظمت خدای متعال رو در پیش خودم مجسم کنم، و اینکه این اصلا لازمه بندگی منه که به فرمان مولا باشم، و چون بنده هستم و او مولا عبادت میکنم، همونی که امیرالمومنین فرمود ما عبدتو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنت بل وجدتو که اهلن للعبادت فعبدتو. بالاترش اینه که آدم اینقدر ملتفت باشه به محضر حق و به الطاف حق و به عنایاتی که خدای متعال به او کرده که عاشق خدا بشه و عبادت از روی عشق باشه، عبادت حبی. خب عبادت ها مختلفه، ولی خب خدای متعال فرموده تو عبادت بکن، توجه داشته باش که من هستم و تو در مقابل من باید مراقبت هایی داشته باشی، من اون عبادت ها رو ولو تو شرکم هست میپذیرم. و از این جهت است که میبینی در ما پس از 40-50 سال عبادت اثری حاصل نشده، بلکه روز به روز بر ظلمت غن و تأثیر قوا، یعنی نافرمانی قوا، قوا تحت فرمان ما نیستن، قوا تحت خواستهای خودشون است، افزوده می شود. و آن به آن اشتیاق ما به طبیعت و اطاعات ما از هواهای نفسانی و وساوس شیطانی افزون گردد. اینها نیست جز آن که عبادات ما بی‌مغز و شرایط باطنی و آداب قلبی آن به عمل نمی آید و الا به نص آیه مبارکه قرآن نماز نهی از فحشا و منکر می کند، ان الصلاة تنها عن الفحشاء و البته این نهی سوری ظاهری نیست که نماز ما بگی که غیبت نکن، دروغ نگو، نه، نماز که این کارو نمیکنه، که پیغمبر این کارو میکنه، قرآن این کارو میکنه، امام این کارو میکنه، عالم دینی این کارو میکنه، ولی نماز که این کارو نمیکنه. این نهی تکوینیه، مثل امر تکوینی میمونه. اونجایی که حضرت عیسی به میت میگه قم به اذن الله، این قم امر تشریعی نیست، این در حقیقت اجرا اون ایجادی است که کار خداونده، ولی به دست خلیفه خدا. خلیفه خدا داره همون ایجاد و انجام میده، داره به وجود میاره در این حیات رو و قیام رو. همونطور که اونجا امر کن یا نارو کونی بردن و سلاما کونو غردتن خواستین، اینا همه امره ولی امرای تکوینیه. همینطور اگر نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، نهی تکوینیه، نهی تشریعی نیست. خب پس چرا نکرده؟ میگه خب نمازش نماز نیست. و البته این نهی سوری ظاهری نیست، لابد باید در دل چراغی روشن شود و در باطن نوری فروزان شود که اون نور و اون چراغ انسان را هدایت به عالم غیب کند و زاجر الهی پیدا شد، یعنی چیزی که مانع ما باشه از معصیت از طرف خدا، که این زاجر الهی انسان را از عصیان و نافرمانی باز داره. ما خود را در زمره نمازگزارها محسوب می‌داریم و سالهای سال است اشتغال به این عبادت بزرگ داریم، اما در خود چنین نوری ندیدیم و در باطن چنین زاجر و مانعی برای ما پیدا نشده، چیزی که ما رو منع کنه. پس وای به حال ما آن روزی که صور اعمال ما و صحیفه اعمال ما را در آن عالم به دست ما دهند. یعنی الان توجه نداریم که این نمازا چقدر مایه حسرته، چقدر مایه شرمندگیه، ولی اونجا معلوم میشه، اونجا دیگه نمازها حقیقتش ظاهر میشه. پس وای به حال ما اون روزی که صور اعمال ما و صحیفه افعال ما را در این عالم به دست ما دهند و گویند خودت حساب خود را بکش، ببین آیا چنین اعمالی قابل قبول درگاه است و آیا چنین نمازی با این صورت مشبه، یعنی به هم ریخته و بدچهره و ظلمانی، مقرب درگاه حضرت کبریایی است و آیا با این امانت بزرگ الهی و وصیت انبیا و اوصیا باید اینطور رفتار کرد و اینطور دست خیانت شیطان رجیم را که دشمن خداست با آن راه داد و نمازی که معراج مؤمن است و قربان یعنی مایه تقرب متقین است، چرا باید ما را از ساحت مقدس حق تبعید کنه، دور کنه و از درگاه قرب الهی دور کنه؟ آن روز، یعنی روز قیامت که میشه، آیا جز حسرت و ندامت و بیچارگی و بدبختی و خجلت و شرمساری چیزی نصیب ما میشود؟ حسرت و ندامتی که در این عالم شبیه ندارد، امام در یه جای دیگه دارند، این پشیمانی، این خجالتی که اونجا پیدا میشه، فرمودن بعضی هایی که اونجا رو لمس کردن میگن مثل اینه که سرب مذاب رو در مغز انسان بریزن و به تمام اعضایش جاری بشه، یعنی همه بدنش رو اون سرب مذاب بگیره. چقدر این دردناک و سوزناکه؟ فرمودن حسرت و ندامتی که در این عالم شبیه ندارد، خجلت و شرمساری که نظیرش را تصور نمیتوانیم کرد. حسرت های این عالم هر چه باشد همراه با هزار گونه امیدهاست، شرمساری های اینجا سریع و زوال از دود از بین میره، به خلاف آنجا که روز به روز حسرت و ندامت هست، چنان که حق فرماید و انذرهم یوم الحسرت از غزی الان. امر گذشته را نتوان جبران نمود، اونجا دیگه جای تلاش نیست، جای عمل نیست. و عمر تلف شده را نتوان برگرداند. اونجاست که انسان میگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ای عزیز، امروز روز مهلت و عمل و عمل است. انبیا آمدند و کتاب ها آوردند و دعوت ها نمودند، با این همه تشریفات و این همه تحمل رنج و تعب که ما را از خواب غفلت بیدار و از مستی طبیعت هوشیار کنند و ما را به عالم نور و نشئه بهجت و سرور برسانند و به حیات ابدی و نعمتهای سرمدی و لذتهای جاویدان رسانند و از هلاکت و شقاوت و نار و ظلمت و حسرت و ندامت رهایی دهند. تمام اینها برای خود ماست، بدون اینکه برای انبیا نتیجه‌ای حاصل شود و آن ذوات مقدس احتیاجی به ایمان و اعمال ما داشته باشند. با این وصف در ما به هیچ وجه اثری نکرد و شیطان مسامع قلب ما را، یعنی گوشهای قلب ما را چنان گرفته و سلطنت بر باطن و ظاهر ما چنان پیدا کرده که هیچ یک از مواعظ آنها را در ما اثری حاصل نشود. این همه مواعظ پیامبر ائمه علیهم السلام سفارش به این که گول شیطان را نخورید، مراقب باشید، از عمرتون استفاده کنید، بلکه هیچ یک از آیات و اخبار به گوش قلب ما نرسد. یعنی میشنویم ولی همین گوش ظاهرمون میشنوه و از ظاهر گوش حیوانی تجاوز نکنه. بالجمله ای قاری محترم که این اوراق را مطالعه میکنی، مثل نویسنده خالی از همه انوار و تهیدست از همه اعمال صالحه و گرفتار هوای نفسانی مباش. تو به حال خود رحمی کن و از عمر خود نتیجه‌ای حاصل کن. دقت در حال انبیا و اولیاء کمل کن و اشتهای کاذب و وعده‌های شیطان را پشت پا بزن. مغرور گول شیطان مباش و فریب نفس اماره مخور، که تدلیس اینها بسیار دقیق است و هر امر باطلی را به صورت حق به انسان تحمیل میکند، تعمیه کند، یعنی انسان رو کاری باش میکنه که حقیقت رو وارونه میفهمه و انسان را فریب میدهد. گاهی به امید توبه در آخر عمر انسان را به شقاوت میکشانند، با آنکه توبه در آخر عمر و تراکم ظلمات معاصی و بسیاری از مظالم عباد و حقوق الله امریست بسیار صعب و مشکل. امروز که اراده انسان قوت دارد و قوای جوانی برقرار است و درخت معصیت برومند نیست و سلطنت شیطان در نفس مستحکم نشده و نفس جدید العهد به ملکوت، یعنی تازه ما از اون عالم اومدیم، اینا همه نشون میده که روح ما قبلا بوده. روح ما اونطور نیست که ابن سینا میگه، اونطور نیست که ملا صدرا میگه، که میگه روح اون وقت به وجود میاد که خدا میفرماید نفخت و فیه من روحی. نخیر، روح قبلن بوده و جز به عالم ملکوت بوده، در محضر حق بوده، خدا رو مشاهده می کرده. لذا میگه قریب العهد، می فرمایند که امروز که اراده انسان قوت دارد و قوای جوانی برقرار است و نفس جدید العهد به ملکوت و قریب الافق به فطرت الله است و شرایط حصول و قبول توبه سهل است، نمیگذارند، یعنی شیاطین نمیگذارند انسان اقدام به توبه کند و این درخت سست مخالفت خدا معصیت را ریشه‌کن و سلطنت غیر مستقل شیطان را بر وجود خودش منقرض نماید. وعده ایام پیری را می دهند که به عکس این اون وقت اراده ضعیف و قوانا توان و درخت معاصی گوناگون کهن، درخت ها ریشه دار، تنه محکم و برومند و سلطنت ابلیس در ظاهر و باطن مستقل و مستقر شده و الفت به طبیعت شدید، بعد از ملکوت زیاد و نور فطرت خاموش و منتفع گردیده و شرایط توبه سخت و ناگوار شده. پس این نیست جز غرور که انسان میگه حالا من بعدن توبه میکنم. باید یادش بیاد عمر سعدو، نکنه الگوی زندگیش عمر سعد باشه، بگه حالا یه غلطی میکنم بعدن توبه میکنم. پس یک رای که شیطان انسان رو اغوا میکنه از رای اینه که باید توبه میکنی، و گاهی به وعده شفاعت شافعی این انسان را از ساعت قدسان ها دور میگه شفاعتت میکنن، اما گناه میکنه، وقتی گناه میکنه از ساعت شافعی دور میشه و از شفاعت آنها مهجور مینمایند، زیرا که انقمار در، یعنی فرو رفتن در گناهان، کم کم قلب را سیاه و وارونه کند و انسان را به سوء عاقبت بکشاند. و طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است. این گناهان رو پیش میاره برای اینکه اصل رو بگیره، چون اساس سعادت ایمانه. عمل صالح هم برای اینه که اون ایمان در وجود ما تثبیت بشه، اون ایمان یه جوری بشه که وقتی میخواییم از این عالم منتقل بشیم اون ایمان رو شیطان نتونه از ما بگیره. از اونه. و شیطان هم میفرمند طمع شیطان از انسان دزدیدن ایمان است، وارد شدن در گناهان را مقدمه دزدیدن ایمان قرار میدهد تا به نتیجه مطلوب برسد. انسان اگر طمع شفاعت دارد باید در این عالم با سعی و کوشش رابطه بین خود و شفعای خود را حفظ کند و قدری تفکر در حال شافعان محشر نماید، یعنی راجع به امیرالمومنین فکر بکنه که اون حضرت چجوری بود. مگه نفرمود که به من نگاه کنی، سعی کنید به من کمک کنید که فردا بتونم دستتون رو بگیرم. قدری تفکر در حال شافعان محشر نماید که حال آنها در عبادت و ریاضت به کجا رسیده بود. فرزن که شما با ایمان از دنیا بروید، ولی اگر بار گناهان و مظالم سنگین باشد ممکن است در عذابهای گوناگون برزخ و قبر از شما شفاعت نشود. اصلا علامه طباطبایی فرمود شفاعت مال برزخ اصلا نیست، حتی مال قیامت هم نیست، بلکه مال اون آخر کاره، یعنی وقتی همه حسابها شد و آخر روز قیامت شد، اون وقته که همه تکلیفشون روشن شده، معلوم شده کیان، اون وقت شافعین دست به کار میشن که از بعضی روایات به دست میاد که تازه بعضی ها همون وقت هم شفاعت شامل حالشون نمیشه، اینا باید برن جهنم 300 هزار سال اونجا عذاب بکشن تا شفاعت شامل حالشون. ممکن است در عذابهای گوناگون برزخ و قبر از شما شفاعت نشود، چنانچه از حضرت صادق منقول است که فرمود برزخ شما با خودتان است و عذابهای برزخ اصلا طرف قیاس با عذابهای اینجا نیست. عذابهای برزخ خیلی شدیده، همونطور که عذابهای قیامت هم طرف قیاس با عذابهای برزخ نیست. یه روز گفتیم این کسی که در قبرش دری از جهنم باز میشه، این یه حرارتی از جهنم به قبرش میرسه، اما خود روز قیامت خود جهنمه، النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. آل فرعون صبح و شام عرضشون میکنن بر آتش، یعنی میبرنشون لب آتش، اما نمیذارنشون تو آتش. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اما قیامت که شد میرن تو خود آتش. و طول مدت برزخ را جز خدا کسی نداند، شاید میلیون میلیون ها سال طول کشد. و ممکن است در قیامت نیز پس از مدت‌های طولانی و عذاب‌های گوناگون طاقت فرسا شفاعت نصیب ما شود، چنان که در احادیث این معنا وارد است. پس غرور شیطان انسان را از عمل صالح باز دارد و انسان را یا بی ایمان یا با بارهای سنگین از دنیا ببرد و به شقاوت و بدبختی گرفتار کنن. پس یک راهش این بود که شیطان میگفت توبه میکنی بعدا توبه میکنی. یه راه اقوای شیطان این بود که میگفت شفاعت هست، آخریش هم اینه، و گاهی با وعده رحمت واسعی ارحم و راهمین دست انسان را از دامن رحمت کوتاه کند، غافل از آن که این همه بعث رسول و ارسال کتب و فرو فرستادن فرشتگان و وحی و الهام به پیغمبران و راهنمایی به طریق حق، همه اینا از رحمت ارحم الراحمین است. عالم را رحمت واسعی حق فرو گرفته و ما در لب چشمه حیوان رحمت خدا از تشنگی به هلاکت میرسیم. بزرگترین رحمت‌های الهی قرآن است. تو اگر به رحمت ارحم الراحمین طمع داری و آرزوی رحمت واسعه داری، از این رحمت واسعه استفاده کن. قرآن طریق رسیدن به سعادت را باز نموده و چاه را از راه روشن فرموده. تو خود به پای خود در چاه میفتی و از راه منحرف میشوی. رحمت را چه نقصانی است؟ رحمت سر جاشه، تو خودت را از رحمت دور میکنی. اگر ممکن بود راه خیر و سعادت را به مردم به گونه دیگر نشان بدهند، میدادند به موجب وسعت رحمت حق. بهترین راه رو برای این که ما رو هدایت کنه خدا پیش گرفته. و اگر ممکن بود اجباراً مردم را به سعادت برسانند، میرساندن، لیکن هیهات، راه آخرت راهی است که جز با قدم اختیار نمیتوان آن را پیمود. آدم باید خودش انتخاب کنه. سعادت با زور حاصل نشود. فضیلت و عمل صالح بدون اختیار فضیلت و عمل صالح نیست. و شاید معنی آیه شریفه لا اکراه فی الدین همین باشد. دین یه چیزی نیست که اجبار برداره، دین یه عملی است به اختیار من مربوطه، به نیت من مربوطه. اجبار بردار نیست. نمیشه کسی رو وادار کرد که ایمان داشته باشه یا عمل صالح انجام بده. وادارش کنی که یه کاری رو بکنه، اون عمل صالح نیست. صالح اونه که نیت قربت توش باشه. من این کار رو انجام میدم چون مرضی خداست. بلی، آنچه در آن اعمال اکراه و اجبار میتوان نمود صورت دین الهی است. بهش بگو لا اله الا الله. خب میگه لا اله الا الله، ولی تا لا اله الا الله رو از روی اعتقاد نباشه که دین نیست. انبیا مأمور بودند که صورت را با هر طور ممکن است تحمیل مردم کنند تا صورت عالم صورت عدل الهی شود و مردم را ارشاد به باطن نمایند. اینا مأمور بودند که راهنمایی کنند. اینجا دیگه اجبار نیست.
در صورت اجباره، یعنی این زنیکه‌ای که اجاب نداره بل اجبار مأمور است پیامبر و مؤمنین به این که وادارش کنن به حجاب، اینجا اجباره. اما ایمان، اعتقاد به این که این وظیفه است، این قابل اجبار نیست. اون فقط باید خودش بخواد، ما فقط وظیفه گفتن داریم. گفتم یه من یک کسی رو دیدم، مادر خیلی محجبه، دختر چادر نداره. گفتم چه عجب، ایشون نوه آخونده، چرا اینطور؟ گفت میگه آخر حجاب اجباری حجاب نیست. گفتم حجاب اجباری حجاب نیست، پس تو چادر رو برداشتی؟ برای چی برداشتی؟ آیا الگویی بهتر از صدیقه طاهره پیدا کردی؟ گفتم بهش بگو، بهش بگو که ما یه الگویی مثل دختر پیغمبر داریم، چرا باید این الگو رو رها کنیم و اون دشمنان خدا رو الگوی خودمون قرار بدیم؟ اونایی که میخوان چادر نباشه، اونایی که میخوان حجاب نباشه، اونا دشمنان رسول الله هست، اونا دشمنان صدیقه طاهر هست، اونا خیلی علنی قرآن آتش میزنن. دکتر گفته بود اون دختر خانم چادر سر کرد دیگه، مرتب داره چادر. بله، پیامبران در ظاهر مأمور بودند که صورت را با هر طور ممکن است تحمیل کنند تا صورت عالم صورت عدل الهی شود، و مأمور بودند مردم را ارشاد به باطن نمایند تا مردم با قدم خود آن راه را بپیمایند و به سعادت برسند. بل جمله این نیز از دامهای شیطان است که دست انسان را با طمع رحمت از رحمت کوتاه کند. با طمع رحمت خدا ما رو وادار میکنه، خلاف میکنیم و کارمون به جایی میرسه که دیگه مشمول رحمت خدا نعوذ بالله نمیشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. سوالی هست در خدمتم بود. علما می فرمان چی؟ یعنی گناه نکنید تا نمازتون حضور قلب داشته باشه. تا چی؟
حضور قلب
نه حضور قلب کلی درسته، نه حضور قلب در نماز.